بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بالنصف المقرر له، لأنه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غير المقر أو معه. من قبل از این که عرض کنم وارد تتمه در واقع آخرین بحث دیروزمون بشم، یه نکته ای رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون نکته این است که نسبت به اون پاراگراف دوم صفحه 524، یعنی اون لکن الظاهر انهم لم یریدوا هذا الوجه، ما سر کلاس یه معنایی رو براتون عرض کردیم که برخی از محشین از جمله مرحوم سید یزدی همون معنایی رو که ما کردیم فرمودند و دنبال کردند و این مال برخی از محشینه. در واقع ما لکن رو استدراک از چی دانستیم؟ لکن از ظاهر رو استدراک دانستیم از این و انکان یمکن توجیه هذا الحکم منهم. این تعبیر لم یرید هذا الوجه هم مؤید عرضی است که ما در کلاس مطرح کردیم. خب بر همین اساس هم ناچار شدیم فلا یخلو عن منافات لهذا المقام رو یه جور معنا کنیم، برش گردونیم به اون احتمال اشاعه سابق، بعد نظیره فی ظهور المنافات لما هنا رو باز برگردونیم به اون احتمال دوم که بگیم در واقع نسبت دار در بعت و نسبت دار برمیگرده به اون نصف مختص، بر اساس اون منافات داره. یعنی سلسله وار بر اساس اینکه ما لکن رو استدراک از این انکان یمکن توجیه هذا بدونیم، باید اون بعدی ها رو هم همینجور معنا کنیم و بریم جلو. اما این رو هم میخواستم به عرضتون برسونم و به اطلاعتون برسونم که اگر تو حواشی این رو دیدید توجه به این نکته هم داشته باشید که بعضیا لکن را استدراک از لعله لما ذکرنای صفحه پیش دونستن، و اگر ما استدراک از اون دانستیم در واقع با این لکن ایشون میخواد بگه اون لعله لما ذکرنا رو قبول نداریم، ان کان یمکن توجیه هذا رو قبول داریم، که بر این اساس اون وقت دیگه لا یخلو عن منافات لهذا المقام و اون منافات بعدیش یک معنا بیشتر پیدا نمیکنه. که دیگه الان من بخوام این احتمال دوم رو هم دوباره برگردم و سیرشو برم جلو، هم طول میکشه هم از حوصله کلاسمون خارجه، یه جلسه خودش بحثه. دقت میکنید؟ فقط خواستم به عرضتون برسونم مطلع باشید که در این لکن دو تا احتمال تو حواشی مطرح شده، ما یک احتمال رو مطرح کردیم، گرچه اون احتمال دوم هم حرف بیراهی نیست و قابل توجیهه و حرف عرض کنم خوبیست. الا ای حاله، اون مطلب آخری که ما جلسه گذشته عرض کردیم چی بود؟ داستانی که دوستان ما اینجا مطرح کردیم این بود که فرض بکنید یه کسی ید دارد نسبت به یک مالی، یه خونه‌ای دست آقای مثلا زیده تو اون مثالی که ما عرض کردیم، دو تا برادر هستن، عمرو بگید خالد، این آقای امر و خالد ادعای ملکیت این خونه رو میکنن به نحوی که هر کدوم مالک نصف مشا هستن. درست شد؟ اینجا ما فرضمون این شد که این دو نفر مثلا به سبب واحد میگن ما این خونه رو شریکیم، سبب اشاعه واحد، یعنی میگن ما جفتی با همدیگه از پدرمون ارث بردیم، این خونه سه دنگش مال منه، سه دنگش مال این برادرمونه، خونه مال ماست. خب طبیعتاً چون زید ذلیده قاضی به نفع زید حکم میکنه اگر امر خالد برای خودشون بیینه نداشته باشن. خب فرض کنید اینا بیینه ندارن، طبیعتا خونه میشه مال زید. اما اگر زید اومد گفت آقا نصف این خونه، یعنی سه دنگ مشاع این خونه مال کیه؟ مال آقای عمره، یعنی یکی از این دو برادر. سه دنگ خونه شد مال عمر با اقرار زید. بعد آقای زید اومد این سه دنگ خونه عمر را چیکار کرد؟ مصالحه کرد باهاش. گفت آقا من 100 میلیون بهت میدم، این سه دنگو بده به من. قرارداد صلح بست. خب اینجا گفتیم آقایون علما چی حکم کردن؟ حکم کردن به این که این قرارداد صلح بین عمر و زید در صورتی تمامش درسته که خالد اجازه بده، و الا اگر خالد اجازه نده این صلح در نصفش درسته، در نصفش صحیح نیست، باطله. چرا؟ علتش این است که عمر وقتی سه دنگ رو به اقرار زید گرفت، این سه دنگ مال خودش نیست. چرا دوستان مال خودش نیست؟ چون از اول گفته بود که این خونه مال کیه؟ مال من است و خالد. معناش این است که به نحو اشاعه تک تک آجرای این خونه به اقرار اولیه خود آقای عمر مال عمر است و خالد. پس این سه دنگی هم که گرفته، یکونیم دنگش مال خودشه، یکونیم دنگش هم مال خالده. اون سه دنگ دیگر هم که زورش نرسید. پس این یکونیم دنگی که مال خودشه صلح درست، اما اون یکونیم دنگ آقای خالد نیاز به اجازه او داره. و ما عرض کردیم این منافات دارد با اون نظریه ای که در باب نسبت دار ما بخوایم نسبت دار به اتو که نسبت دار رو حمل کنیم بر نسب مختص خود آقای زید. این منافات داره. حالا چرا منافات داره؟ این فإن مقتضى ما ذکروه بیان منافات است. یعنی اگر ما در باب به اتو که نسبت دار حملش کردیم بر نسب مختص، طبیعتاً در ما نحنفی هم باید بگیم این صدنگ اختصاص به کی داره؟ خود آقای عمر داره. و لذا میگه فإن، عبارتو برگردید، فإن مقتضا ما ذکروه هنا، یعنی مقتضای اون چه که علما ذکر کردن اون رو در باب بیع نسبت دار. دوستان اون چه که ذکر کردن در باب بیع نسبت دار چی بود؟ به عنوان یک احتمال این بود که ما بیع نسبت دار رو حمل میکنیم بر نسب مختص خود آقای زید، خود آقای بایه. بر اساس این مقتضای این حرف چیه؟ اختصاص المصالح به نسب المقرره، یعنی نسب اونچه که در واقع مورد اقرار، نسب کل خونه که مورد اقرار قرار گرفته، نسب این میشه مال کی؟ نسب کل خونه میشه مال آقای عم. لعنهو، به خاطر اینکه مصالح، این لعنه زمین رو بزنید به مصالح که امر باشه. ان اوقع الصلح على نصفه الذي اقر له به، اگر این مصالحه رو انجام داده بر اون نصفی که اقرار براش شده، خب فهو کما لو صالح نصفه قبل الاقرار. این درست مثل اونجایی میمونه که مصالح که آقای امر باشه مصالحه کرده باشد نصف خانه را قبل از اقرار، مع غیر المقر او معه. اگر این کار کرده بود که ربطی به خالد نداشت، الان هم همین جوره، ربطی به خالد نداره چون نصفش مال خودش شد. و ان اوقعه على مطلق نصف المشاء، اما اگر نه، قرارداد صلح رفته روی نصف مشاء، اما نصف مشاء مطلق. مطلق یعنی چی؟ یعنی نگفته این نصف مشاء همون نصفیه که تو اقرار کردی یا یه نصف دیگه است. به طور مطلق رو نصف مشاء مصالحه کرده. اگرم این جور باشه باز انصرف ایزن الی حصته، باز منصرف به حصه خودشه، به سهم خودشه. چرا؟ چون در مقام تصرف قرار شد حملش کنیم بر نصف مختص خودش. فلا وجهل اشتراکهی بینه و بین شریکهی، پس دیگه اشتراک بین آقای عمر و شریکش که خالد باشه معنا نداره. تمام این نصف میشه مال خودم بر اساس اون حرف که ما بخوایم در نسبت دار حملش کنیم بر نصف مختص. و لذا رو همین حسابم اختار سید و مشایخ نامرحوم سید مجاهد اختصاصه بالمقرره، یعنی اختصاص کل این نصف اقرار شده به کی؟ به آقای امر که مقرن له باشه. بله بله، کدوم نصف؟ این نصف سطر آخر؟ اگر گفتیم یک و نیم اشتباه، این نصف مقرره یعنی نصف کل خانه که بهش اقرار شده که میشه سه دونج. یک و نیم نیست، اگر من دیروز گفتم اشتباه کردم. این سطر آخر صفحه 524 نصف مقرره، یعنی عرض کنم نصف آنچه که برای او در واقع اقرار، کل نصف کل خونه که براش اقرار شده. آره نصف کل خونه که سه دونج باشه. آره دیگه، نه سه دونج میشه. چرا؟ اختصاص پیدا میکنه دیگه، میگه اختصاص المصاله به نصف کل خانه که براش اقرار شده. و لذا بعدش صفحه بعد میگه ولا وجه الاشتراکی بینه و بین شریکی. این صفحه بعد که میگه فلا وجه الاشتراکی بینه و بین شریکی، به خاطر همینه. چی میفرمایید آقا؟
این
چرا ما بر اساس این که در بیع نسبت دار حمل کنیم بر نصف مختص، این حرفو داریم میزنیم؟ میگیم اگر شما بنا شد در بیع نسبت دار حملش کنید بر نصف مختص، طبیعتا در ما نحن فی هم باید همین کارو بکنید، و حالی که علما این کارو نکردن پس منافات داره. و لذا آخرش ما همون حرفو میزنیم، یعنی علما گفتن این یکونیم دنگش مال امره، یکونیم دنگش مال خالده. میخوایم بگیم اگر در بیع نسبت دار حمل شد بر نصف مختص، در ما نحن فی هم باید بشود، باید بشه نصف، یعنی این سدون باید اختصاص به امر پیدا کنه، و حالی که با حرف علما جور در نمیاد. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید ثانی در مسالک، تو همین بحث مصالحه، مصالحه که بین این آقای امر و زید واقع میشه، یه حرفی زده، گفته آقا بستگی داره که این صلح رو چی واقع بشه. خوب عرضم رو دقت کنید، ببینید فرمایش شهید ثانی در مسالک اینه. ایشون میگه یه وقت هست آقای امر که میخواست مصالحه کند با زید، یعنی نصف خونه رو بده 100 میلیون بگیره، وقتی میخواد مصالحه کنه به آقای زید گفت آقای زید من رو نصفی که برام اقرار شده، رو این نصف اقرار شده دارم معامله رو انجام میدم، قرارداد صلح رو میبندم. مثلا میگه صالح تو علا نصفی، عرض کنم علا نصف الذی اقر لی، عرض کنم آقای زید، یعنی من بر اون نصفی که مورد اقرار است اون نصف رو به شما میدم، در مقابل 100 تومان میگیرم، یعنی نصف مورد اقرار آقای ذلیت. این یک احتمال. احتمال دوم این است که به نحو اطلاق صلح رو ببنده، یعنی بگه آقا من نصف خونه رو، دیگه نمیگه نصف مورد اقرار نصفه خودم چی، نصف خونه رو با تو مصالحه میبندم، قرارداد صلح میبندم در مقابل 100 میلیون. یه احتمال سومی هم وجود داره، و اون احتمال سوم این است که آقای ام بگه آقا من برای این که خوب دقت کنید خودم ضرر نکنم، بالاخره نصف این خونه مال منه، گرچه نصفش هم مال خالده، منم الان نصفی که دست این آقاست، این آقا رو چی میدونم؟ ظالم میدونم، چون نصف این خونه مال منه، من اون نصفی که واقعا مال خودمه اون رو با تو مصالحه میکنم. حالا اون نصفی که واقعا مال خودمه هر جاش هست مشاع دیگه، من نصفی خودم رو با تو مصالحه میکنم. آقای خالدم فکره خودش رو برداره، یعنی یه وقت هست نصفی خودش رو صلح میکنه، یه وقت نصف رو به عنوان نصف مطلق، یعنی قید براش نمیاره، یه وقت نصف اقرار شده رو. جناب شهید ثانی میگه قول مشهور که گفتن ما نصف رو حمل میکنیم بر نصف مشاع، به این معنا که از اون سه دون یک و نیم دونگش مال امره، یک و نیم دونگش مال خالدا، این حرف مال جاییست که قرارداد صلح روی نصف مورد اقرار بسته شده باشد. یعنی اگر امر که میخواست با زید قرارداد ببنده، نصفی را مصالحه کرد که مورد اقرار بود با قید مورد اقرار، اینو ما قبول داریم حرف مشهور رو، حرف مشهور درسته، چون نصف مورد اقرار یک دونگ و نیمش مال آقای امره، یک دونگ و نیمش مال خالده، همون حرفا درسته. اما اگر نه، به نحو مطلق نصف را مصالحه کرده باشد، یا امر بگه من کار ندارم به نصف مورد اقرار، من نصفه خودم رو، بالاخره از شش دونگ خونه سه دونگش مال منه، نصفه خودم رو با تو قرارداد صلح می‌بندم، اینجا دیگه نمیتونیم این حرف مشهور رو بپذیریم. درست شد؟ جناب محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی در کتاب خودش ایشون دوستان در مجمع الفائده ایشون فرموده آقای شهید ثانی آخه این چه اشکالیه که شما به مشهور میکنید؟ مشهور اصلا محل بحثشون همین صورته صلح بر سدنگ مورد اقرار است. آخه مشهور که جای دیگه این حرفو نزدن که شما بخوایید هم چه اشکالی بکنید. مشهورم اگر اون حرفو زدن کجا این حرفو زدن؟ جایی که آقای عمر مصالحه کند بر سدنگ مورد اقرار. حالا شما اومدی میگی اگر اینا بر سدنگ مورد اقرار عرض کنم مصالحه کرده باشن حرف مشهور درسته، اما اگر این دوتا باشه حرف مشهور درسته. خب حرف مشهور اصلا در مورد این دوتا نیست، در مورد همون یکی که شما میگی. این دیگه اشکال نیست به مشهور، در واقع این تفصیل نیست. مشهورم این رو قبول دارن و اصلا وارد اون دو صورت نشدن. نگاه کنید، و پس سلف المسالک، جناب شهید ثانی در مسالک تفصیل داده که بین چی؟ بین ما سه تا صورت درست کرده. دقت کنید، ما لو وقع از صلح الان نصفهی. دوستان الان نصفهی یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. یعنی عمر میگه من به سهم خالد کار ندارم، از کل شش دنگ خانه، از اولم من گفتم سه دنگش مال کیه؟ مال منه. همون سه دنگی که مال منه، مال خودمه ها، اونو با تو مصالحه میکنم. این نصفهی یعنی این، یعنی نصف خودش رو داره صلح میبنده. این یک احتمال. صورت دوم، او مطلق النصف. مطلق النصف یعنی چی؟ یعنی میگم نصف خونه رو با تو مصالحه میکنم، اما نمیگه نصف خودم، نمیگه نصف مورد اقرار، قید نمیاره، مطلق نصفه. این دو. و بینما اذا، صورت سوم، بینما اذا وقع النصف الذي، یعنی وقع الصلح على النصف الذي اقر به ذلیت. یعنی چی؟ یعنی آقای عمر میگه همون سه دنگی که تو برای من اقرار کردی همونو با تو مصالحه میکنم، یعنی مقیدش میکنه نصف رو به نصف مورد اقرار. حالا جناب شهید ثانی فختار آقای شهید ثانی مذهب المشهور فس ثالث. دوستان مذهب مشهور چی بود؟ این که بگیم سه دنگی که آقای عمر گرفته یکونین دنگش مال خودشه، یکونین دنگش هم مال خالده، و لذا میگفتیم او باید اجازه بده قرار داد صلح رو. اون هر تو این سومی میاد، تو این سومی میاد یعنی چی؟ یعنی مال وقتی است که آقای عمر مصالحه کرده، مصالحه رو برده روی نصف مورد اقرار. اینجاست که اون حرف میاد. چرا؟ لأن الاقرار منزل على الاشاعه، چون اقرار آقای مقر حمل میشه بر اشاعه. وقتی او اقرار کرد اون سه دنگ، یک و نیم دنگش میشه مال من عم، یک و نیم دنگش هم میشه مال آقای خالد. و حکم بالاختصاص فی الاولین، یعنی اگر عمر زرنگی کرد به جای این که سه دنگ مورد اقرار رو صلح کنه، ها اومد گفت چی؟ گفت من سدنگی که مال خودم واقعا فی علم الله از شیشتون اون رو دارم با تو صلح میکنم. یا به نحو مطلق آورد، تو این دو صورت گفته حکم بالاختصاص. حکم بالاختصاص یعنی چی؟ شما بگید. یعنی تمام پولی که در این قرارداد صلح بابت این میگیره تمامش مال خودشه، صلح هم صحیح، اجازه خالد رو هم نمیخواد. لاختصاص نصف وضعاً فی الاول، تو اولی اختصاص پیدا میکنه نصف وضعاً به خود این آقای عمر، تو اولی که وقع الصلح الان نصفه، صورت اول. و انصرافاً فی الثانی، تو صورت دومم که مطلق آورده اونم انصراف به خودش داره. و لاختصاص نصف وضعاً فی الاول و انصرافاً فی الثانی. خب اختصاص داره به کی؟ اختصاص داره به نصف مختص خودش، انصراف داره به نصف مختص خودش. اما این حرف مسالک رو محقق اردبیلی رد کرده، گفته این چه اشکالیه شما به مشهور کردید. و اعترضه فی جامع المقاصد، فی مجمع الفائده، اعتراض کرده به شهید ثانی در مجمع الفائده مرحوم مقدس اردبیلی به این بیان، به ان هذا لیس تفصیلا. این حرفی که شما میگی آقای شهید ثانی که تفصیل نشد. چرا؟ بل مورد و کلام المشهور هو الثالث. اصلا مشهور که این حرفو زدن کجا زدن؟ تو همین مورد سوم زدن. خب شما هم که میگی تو همین مورد سوم صحیحه، پس این دیگه چه اشکالی شد به مشهور؟ لفرضهم المصالحه علی ذلک النصف المقربه. دوستان علی ذلک النصف المقربه صورت چندمه؟ همون صورت سومیه که شهید ثانی گفت. و تمام الکلام فی محله، تمام الکلام یعنی این بحث مبسوطش بمونه برای کتاب الصلح. تمام شد. سوال دو. از محل بحث مشهور خارجه. آره دیگه، یعنی انگاری شهید ثانی میخواست به مشهور اشکال کنه، بگه حرف شما مال یه صورته نه مال اون دو صورت. محقق اردبیلی هم میگه بابا مشهورم هم تو همین یه صورت گفتن نه تو اون دو صورت، این دیگه اشکال نشد به مشهور که انصراف داره دیگه. گفتیم در مقام تصرف وقتی تو بحث نصف هم همین رو گفتیم دیگه، تو بحث نصف هم گفتیم در مقام تصرف وقتی کسی میگه نصف، میگه بعتو که نصفت دار، میگه صالحتو نصفت دار، این رو حملش میکنن بر نصف اختصاصی خودش. یکی از اون دو معارضی که ما صفحه اول مسئله گفتیم صفحه 521 همین بود، اینجا هم همونه.
چیزی که فرض میگه اون را جلیت دستش اونا میگه که اون مالی ما امر خالد امرم اقرار میکنه که نصفش مالی خالده، ولی اون حالا زول یاد میگه که آقا من نصفشا باشه با هم مصالحه میکنه، خونه مالی من برمی اومده ادعا میکنی نصفشا بدون میده، این چون خودش اقرار دارد که نصفش مالی خالده. آیا نباید این نصف
را اقرار نکرده؟ اقرار رو زید کرده برای امر، امر اقرار نکرده که از این سه دونگ یک و نیم دونگش مال اینه، همون اقرار اولیه است. یعنی امر از اول، نه اینکه گفت ما دو تا داداش بودیم از بابامون ارث بردیم، طبیعتا حالا که نصفیشو زید داده به امر، امرم باید نصف شده به امر به خاله، و الا اقرار جدایی از اون ارث اولیه نکرده.
امره یا
اینکه
فقط برای امر؟
نه، او اقرار کرده برای امر نه برای خالد، اما در عین حال میگیم امر
این نصف مشا یا نصف مختص به امره.
اصلا نصف مختص به امر یعنی چی؟ نصف مشا مختص به امره،
مشترک یا مختص به امره.
اصلا او ببین نظر اون آقای مقر مهم نیست دیگه. آقای مقر که زید باشه گم نصفش اختصاص به تو داره، گم من نصفش معتقدم مال اینه دیگه، کار به خالد نداره. اصلا نمیگه چیزی از این خونه مال خالده، میگه این خونه رو من و آقای ام شریکیم صدونگ صدون.
این نصفی که اقرار کرده این در واقع بالاخره یا مشترکه یا مختص به امره دیگه.
مشترک رو من نمیفهمم یعنی چی.
مشترک یعنی که یک و نیم دونگش مال در واقع مال خالد، یک و نیم دونگش در واقع.
اصلا واقع رو که ما نمیدونیم که، به اقرار خود امر، اقراری که گفت منو داداشم خالد از بابامون ارث بردیم، به اقرار اون یک و نیم دونگش مال خالد، یک و نیم دونگش مال امر، به اقرار آقای زید صدونگش مال امره. واقع چیه؟ منم نمیدونم مثل شما. ما که واقع رو نمیدونیم که، بحث قضاوته. حسب ظاهر اقرار این آقا یه جوره، حسب ظاهر اقرار اون آقا یه جور دیگه است، و به هر جفتش هم حکم کردیم دیگه. گفتیم آقای زید وقتی اقرار میکنه صدونگش مال امره، صدونگ از چنگ زید در میاد میره دستم، اما به امر میگیم تو گفتی از بابامون ارث بردیم پس یک و نیم دونگش بده می آقا. این که واقع چیه؟ ما چه میدونیم واقع چیه؟ ما نمیدونیم. خب دوستان بزرگوار،
دیگه صورت اشاره قبلش هم گفت هم ببر اشاره میشه قبل از فعین مختزا ما ذکرون قبلش گفت.
بله دیگه، حرف مشهور همون بود دیگه.
بله حرف مشهور گفت اشاره هست و میکنیم بکنیم برای امر خالد.
بله،
اما ما میگیم خودش اختصاص داره.
نه ما نگفتیم به خودش اختصاص داره، گفتیم اگر تو نسبت دار شما بگی به خودش اختصاص داره، اینجا هم باید بگی به خودش اختصاص داره، و حالی که چون اونجا نمیگیم طبیعتا اینجا هم نباید بگیم، لذا حرف مشهور در ما نهنفی با اون چه که در نسبت دار گفته شده تنافی پیدا میکن، و ما خواهیم تنافیه رو بگیم دیگه. از اول پاراگراف چی گفتیم؟ گفتیم نظیر و حفی ظهور المنافات لما هنا، میخواهیم منافات رو اثبات کنیم. دوستان بزرگوار حواستون به من باشه، یادتون باشه ما صفحه 521 اول مسئله، بیاریدش برگردید ما توی منشأ الاحتمالین یه حرفی رو اونجا زدیم، میخوام براتون یادآوری کنم که بحث الانمونو بتونم براتون راحت تر بگم. تو منشأ الاحتمالین گفتیم ما یک ظهور داریم، ظهور نصف در اشاعه و اشتراک. بعد گفتیم این ظهور دوتا معارض داره. معارض اولش چی بود؟ گفتیم اما تعارض ظاهر نصف مع ظهور انصرافه فی مثل المقامه من مقامات تصرف. یعنی کلمه نسبت دار در جمله بعتک نسبت دار چون در مقام تصرف به کار رفته، یعنی کنارش بعتک است، ظهور داره در نصف مختص. و همونجا ما گفتیم اگر این مقام مقام تصرف نباشد، اگر مقام مقام تصرف نباشد دیگه این ظهور رو نداره. مثال زدیم به چی؟ به باب اقرار. گفتیم تو باب اقرار مقام مقام تصرف نیست و لذا ظهور در نصف عرض کنم خدمت شما مختص خود این آقا نداره. یادتون اومد اون؟ حالا برگردید به عبارت خودمون. جناب شیخ انصاری میگه اون چه که ما تا اینجا عرض کردیم، چه شما تا اینجا جمع بندیت این شده باشد که در مثل بیع نسبت دار، نسبت دار رو حمل کنی بر نصف مشاع، چه حمل کنی بر نصف مختص، ما به اون کار نداریم. اونجا هر چه باشد هیچ بحث و اشکالی وجود نداره که اگر بحث رو شما منتقل کنید به باب اقرار، که یه کسی به جای این که بگه به تو که بگو نسبت دار، به جای این چی بگه؟ بگه نصف حاضر داره لزیدن، یعنی اقرار بکنه. ایشون میفرماید هیچ اشکالی نیست در این که لفظ نصف که اقرار بهش شده اگر تو کلام مالک نصف مشاع قرار بگیره، یعنی من مالک نصف مشاع این خونم، درست شد؟ مالک نصف مشاع این خونم، شریک من مالک نصف مشاع این خونه است. اینجا اگر من بیام نصف این خونه رو اقرار کنم برای آقای عرض کنم مقرر الله، برای آقای مثلا زید، در این صورت اگر قرینه داشته باشیم ها که این مراد نصفه خودشه، خب بر اساس قرینه عمل میکنیم. اما اگر قرینه نداشته باشیم، ایشون میفرماد یحمل علی المشاء فی نصیبه و نصیب شریکه. اینجا دیگه نمیتونیم حملش کنیم بر نصف مختص اگه قرینه نداشته باشیم. چرا؟ چون دیگه مقام مقام تصرف نیست. تو مقام تصرف ما اون حرفا رو میزدیم، اما اقرار که مقام مقام تصرف نیست. ولذا اگر دوستان من سه دنگ خونه رو مالکم، خوب حواست به من باشه، اگر من سه دنگ خونه رو مالکم، شما هم سه دنگ خونه رو مالکی، یعنی سه دنگش مال منه، سه دنگش مال شماست، اما من اومدم چی گفتم؟ من اومدم این وسط گفتم و اقرار کردم، گفتم نصف حاضر دار لزیدن، نصف حاضر دار لزیدن. اینجا دوستان در واقع این خونه یک و نیم دنگ از سه دنگ من کم میشه، یک و نیم دنگ از سه دنگ شما هم کم میشه، این دوتا یک و نیم دنگ سرجم میشه به نحو اشاعه، میره ملک کی میشه؟ ملک آقای زید میشه. البته به شرطی که اگر من اقرار کردم شما انکار نکنی. فرض کن شما هم قبول کردی انکار نکردی، اینجا حمله بر اشاعه میشه، نه حمله بر نصف مختص خود من. یعنی یک و نیم دنگش میمونه برای من، یک و نیم دنگم میمونه برای شما، از هر کدوم یک و نیم دنگ کم میشه میره برای آقای زید. این حرفیست که دوستان فقها اینجا فتوا دادن و لذا ایشون میفرماد در مقام اقرار لا اشکاله که حرف همینه. فقط دوستان اینجا یه بحث دیگری پیش میاد و اون بحث این است که اگر این رفیق ما شما انکار کردی چه کار کنی؟ من گفتم نصف حاضر دار لزیدن، سه دنگ خونه دست من بود، سه دنگ خونه دست شما بود ها؟ یعنی ابتدا هم قبل از اقرار من به حسب ظاهر سه دنگ مال من بود، سه دنگ مال شما. من گفتم نصف حاضر دار لزیدن، بعد من اینو قبول کردم و اقرار کردم، اما شما قبول نمی کنی، میگه نخیر چی گفتم مال اون خونه، مال من است و شما، هیچ چی مال آقای زید نیست. اینجا باید چه کار کنیم؟ ها؟ البته مثال کتابتون دوستان، مثال کتابتون به ثلث است نه به نصف. به ثلث، یعنی اگر من اقرار کردم بر ثلث، یعنی ثلث این عین را مثلا من برای زید اقرار کردم، که البته فرقی با نصف نمیکنه در چون میخوام مثال کتاب باشه که گیج نشید، این مثال کتاب رو برمیگردونم. اگر من گفتم ثلث این عرض کنم خونه مال آقای زیده، طبیعتاً اگر شما قبول میکردی از سه دنگ من یک دنگ کم میشد، از سه دنگ شما هم یک دنگ کم میشد، دو دنگ رو میدادیم به این آقا، دو دنگ میمون برای من، دو دنگ شما، دو دنگم این آقا، چون ثلثشو گفتم مال این آقاست. حالا که شما قبول نکردی چه کار کنیم؟ این بحث بعدیمونه که دوستان ایشون توضیحشون رو میده. آروم آروم بیاد جلو. و علا کل حال، کنار علا کل حال دوستان بنویسید، کنار علا کل حال بنویسید، چه در بیع نسبت دار حمل کنیم نصف را بر نصف مشاع بین نصیبین، چه در بیع نسبت دار حمل کنیم نصف را بر نصف مشاع بین نصیبین، چه حمل کنیم بر نصف مختص بایع. یعنی ما کار دیگه الان به بحث بیع نسبت دار نداریم که مقام مقام تصرف بود. فلا اشکال فی ان لفظ نصف المقربهی، دوستان المقربهی یعنی نصفی که تو مقام تصرف نیست، تو مقام بی نیست، تو مقام مصالحه نیست، تو مقام چیه؟ اقراره. اذا وقع فی کلام المالک للنصف المشاع مجردن ان حال او مقال، اگر واقع شود این اقرار در کلام مالک نصف مشاع، یعنی منی که مالک نصف مشاعم اقرار کردم ها، مجردن از قرینه حالیه و مقالیه، که این قرینه حالیه و مقالیه بخواد اقتضا بکنه صرفه الى نصفه، چون اگر قرینه داشته باشیم دوستان یقتضی صرفه الى نصفه، و اگر قرینه داشته باشیم که این نصفه خودشو داره میگه، خب طبیعتاً دیگه اقرار کرده کل نصفه باید بده بره. اما اگر این نباشه یهمل، دوستان بزرگوار این یهمل چه کار است تو عبارت از جهت نقش اعرابیش؟ خبر ان، یعنی ان لفظ نصف یهمل علی المشاء فی نصیبه و نصیب شریکه. یعنی چی؟ یعنی من که میگم سه دنگ این خونه مال آقای زیده، یکونیم دنگش از جیب من میره، یکونیم دنگش هم از جیب شریکم میره، و لحاظا رو همین حساب که یکونیم دنگ از من میره، یکونیم دنگ از شریکم، افتو یعنی فتوا دادن علما ظاهرن، این ظاهرن یعنی به حسب ظاهر کلماتشون، به حسب ظاهر کلماتشون بر چی فتوا دادن؟ الا انه لو اقر احد الرجلین الشریکین اصابت ید کل من هما الا نسلین. آقایون نصف خونه دست منه، نصف خونه دست شما، یه خونه دو طبقه است، دو طبقه شم این همه، یه طبقه شم من نشستم، یه طبقه شما. تا حالا هم بنابر این بود که نصف خونه مال من باشه، نصف خونه مال شما، به دهن و مشاها، نه یک طبقه معین مال من ها، مشا بوده اما نصفش الان دست منه، نصفش دست شماست. اگر اقرار بکنه یکی از دو رجل شریک، دو رجلی که با هم دیگه شریکن، از ثابت ید و کل من هما الان نصف این، هر کدوم نصف این رو دارن، به انه چی اقرار بکنه؟ این به انه قید اقرار است، به انه سلسل عینه لفلان، یعنی من بگم آقا یک سوم این خونه مال آقای زیده، اینجا همل علی سلسل مشاع فی نصیبین. دوستان شما بگید سلسل مشاع در نصیبین یعنی چی؟ یعنی از سدنگ من یک دون کس میشه، از سدنگ شما هم یک دون کسر میشه، این دو دون کنار هم جمع میشه، میدیمش به آقای بگید زید که براش اقرار کردم. خب این مال وقتی است که من که اقرار میکنم شما هم بگو قبولش کنی، اما اگر من اقرار کردم شما قبول نکردی، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، اگر من اقرار کردم اما شما قبول نکردی، اینجا باید چه کار کنیم؟ من دو دنگ به آقای زید بدم، یک دنگ و نیم بدم، یک دنگ بدم، چقدر بهش بدم؟ ببین آقا چون رفیق من قبول نکرد و انکار کرد، از او سه دنگ او که چیزی نمیتونیم بگیریم، درست شد؟ ممکنه شما بگید که خب از سه دنگ خودت تو به اندازه یک دنگی که باید به این آقا میدادی یک دنگ تو بده، اونم یک دنگشو نمیده، دیگه مقصر شما نیست دیگه، یک دنگ شما به این بده، این آقا زورش میرسه بره یک دنگ دیگر از اون بگیر. این احتمال، احتمالم داره بگیم نه، این آقا خوب عرضم رو دقت کنید، این آقای شریک من که الان تکذیب کرد به اعتقاد من قاصب ظالمه، تو چقدر ظالمه، تو چقدر قاصبه، تو یک دنگ، اون یک دنگی که این آقا قصد کرده، نه اینکه به نحو مشاعه هم از جیب من میره هم از جیب این آقای زید، در واقع اون یک دنگی که این آقا ظلم کرده نیم دنگش مال من ظلم کرده، نیم دنگش هم مال این آقاست، ولذا سه دنگی هم که دست منه باید بگو یک و نیم تقسیم بشه، من یک و نیم دونگ رو بدم به این آقا، یک و نیم دونگ برای خودم بمونه. چون به نحو مشاهده که شیخ میگه این دومی درسته، یعنی باید سه دونگ خودشو نصف کنه، یک و نیم دونگ برای خودش نگه داره، یک و نیم دونگ بده به این آقا. هنوز خیلی بحث داریم ها، این حرفو بشنوید بریم جلو. میگه فلو کذبه شریک الاخر، اگر اون شریک دومی تکذیبش کرد گفت من اقرار تو رو قبول ندارم، دفع المقر، من مقر باید دفع کنم، ال المقر له نصف ما فی یده، کمکم کنید دوستان، نصف ما فی یده یعنی یکونیم از سدونگی که دست خودشه بده به این آقا. ها چرا؟ لان المنکر، شما که انکار کردی ها، به زعم المقر، به گمان من، به اعتقاد من، ظالم لسوت. دوستان این ظالم سدس است، یعنی ظالم در چند دنگه؟ یک دنگ. این سدس یعنی یک ششم کل خونه، که در واقع میشه سلس اون چه در دست خودشه، نسبت به اون چه در دست خودشه تو یک دنگ ظلم کرده، به تصرف هیف نیست، به اعتقاد من اون تو یک دنگ داره ظلم میکنه. لأنهو، چون این آقای منکر به اعتقاد مقر، انما یستحق سلس، این دو دنگ بیشتر حقش نیست، پس اون یک دنگ اضافه، فسدس الفاضل فی ید المنکر نسبته الی المقر و المقر له علی حد سوا، اون یه دنگ ظلمش هم پرش منو میگیره، بگو، هم پرش آقای زیدو میگیره، چون مشاهده دیگه، یعنی اون یک دنگ نیم دنگش از جیب من میره، نیم دنگش هم از جیب این آقا میره. وقتی نیم دنگ از جیب ما ره، پس سه دنگی هم که پیش منه باید نصف بشه. فانه قدر تالف من العین المشترکه، اون یک دنگ مقداری است که تلف شده از عین مشترکه، میگه تلف شده یعنی از جیب ما رفته، چون الان زورمون به آقا که نمیرسه، که این مقداری است که تلف شده از عین مشترکه، فیوزع علی الاستحقاق، باید توزیع بشه، یعنی هم از جیب من حساب بشه هم از جیب این آقا. سوال دارید؟ خب ما الان اگه
من اصلا کاری ندارم، تو نمی‌کردی،
ولی نمی‌گیریم ازش چیزی رو، ما که نه به اعتقاد این آقا گفتیم ظالمه، نگفتیم واقعا ظالمه، که الان آخه ما بر اساس اقرار این آقا می‌خوام یه چیزی به زید بدیم، ولی اگر اقرار منو نمی‌پذیرید که پس زید باید بره خونش بشینه. اجازه بدید، من الان چی می‌خوام به زید بدم؟ می‌خوام بخشی از خونه رو بدم بر اساس اقرار خودم. شما میگید اون آقا اقرار نکرده، خب عیبی نداره اون آقا اقرار نکرده، میگیم سدونگش مال خودش بمونه، دستش هم نزنه، اما بالاخره باید معلوم بشه من چقدر به این آقا بدم. من چقدر به این آقا بدم؟ میگم به اعتقاد من اون آقا تو یک دونگ ظلم کرده، اون یک دونگ چون به نحو مشاعه هم از جیب من میره هم از جیب این آقا، پس نیم دونگش از جیب منه، نیم دونگ از جیب اون، یک و نیم تقسیم بشه. نه اینجوری اقرار نکرد، نه خیر. حالا بعد نه ببین، اگر حالا بعدن میخونی، اگر این آقا از روز اول میگم آقا از سدونگی که پیش منه یک دونگ مال توه، از سدونگی هم که مال این آقاست یک دونگ مال توه، اگر اینجوری اقرار میکرد حرف شما درست، اما از اول چی گفته؟ گفته آقا سلس کل خانه مال توه. وقتی گفت سلس کل خانه مال توه، معناش این است که این آقای شریک به اعتقاد من صاحب دو دنگه، یعنی اون یک دنگ رو ظلم کرده و چون به نحو مشاعه به هر دو میخوره. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
چی به نحو مشاعه به این مشاعه بینه چی رو که کرام باید به هم من به دنیه به اعتقاد